بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خانواده و فضای مجازی باید در موضوع تربیت بیشترین بحث و جدیترین مباحث رو داشته باشه. نمیشه ما از کلیات خانواده بگیم ولی به جزئیات مسائل تربیتی نپردازیم. تربیت هم یک بازه سنی مشخص نداره. انسان از بدو تولد و بلکه قبل از تولد تا روزی که از دنیا میره نیازمند تربیته. اگرچه بعضی از تربیت ها یا بعضی از سنین تربیتی خیلی مهمتر از بقیه است. در بعضی از سنین دیگران نقش مهمتری دارند. پدر و مادر برای بچه دار شدن و انعقاد نطفه باید تلاش ویژه‌ای بکنند. در 7 سال اول یک نوع کاری باید انجام بدن، در 7 سال دوم وظیفه دیگه‌ای دارن، در 7 سال سوم وظیفه دیگه‌ای. در روایت داره بعد از این 3 تا 7 سال اگر بچت آنطوری که باید میشد نشد، دیگه تو موظف نیستی کاری بکنی، به شرط اینکه تو وظایف 21 سالت رو انجام داده باشی. خب این یعنی یک اتفاق بسیار مهم و بزرگ. تازه بعد از این 21 سال توی پدر یا توی مادر دیگه مسئول نیستی اگر وظایفت رو انجام داده باشی. اما خود اون فرد چی؟ آیا او مسئولیت نداره؟ آیا مسئولیت والدین کاملا از بین میره؟ مثلا برای بچه‌ای که 25 سالگی میخواد ازدواج کنه، آقا پسری که 20-25 سالگی ازدواج میکنه، دختر خانومی که مثلا از 18 سالگی تا 22 سالگی میخواد ازدواج بکنه، اینها بالاخره تعلقی داره و در دختر و پسر کلا موضوع تربیت یک تفاوت‌هایی داره. چه کار باید کرد؟ آیا همین جوری باید کنار گذاشته بشه؟ بگیم آقا اون یک وظیفه ایه، این یک وظیفه دیگه، من به عنوان پدر یک کارهایی دارم، اون یه بعد کارهای دیگه ای داره؟ یا نه، اینها یک چیزایی به هم تنیده است. تربیت چیزی نیست که بشه از زندگی کنار گذاشته بشه یا به صورت جداگانه بهش پرداخته بشه. بله، به صورت تخصصی، به صورت ذره‌بینی باید ملاحظه بشه، مطالعه بشه و بعداش برنامه‌ریزی بشه. مسائل تربیتی رو قبلا با هم صحبت کردیم، خاصتا در موضوع رسانه‌ها و فضای مجازی در این رابطه با هم حرف زدیم. اما اینجا چون در مورد قشر جوان و نوجوان داریم حرف میزنیم، یکی از مهمترین آسیب‌ها بحث شکاف نسل هاست. شکاف نسل ها چقدر واقعیه؟ اصلا یعنی چی؟ شکاف نسل ها یعنی پدر و مادرها یک نسلی هستند و یک نوع تفکرات، یک نوع فعالیت ها، یک نوع نگرش هایی دارن. نسل جدید یک نگرش های دیگه، علایق دیگه، فعالیت های دیگه، رفتار های دیگه ای داره. اینها با هم نمیخونه و با هم در تضاهم، در تعارض، همش با هم تلاقی میکنن، همش با هم پرخاشگری میکنن. پدر میگه این کار رو نکن، بچه میگه میخوام این کار رو بکنم. پدر میگه این کار رو بکن، بچه میگه من این کار رو نمیخوام بکنم. و این یکی دوتا نیست. پدر میگه بریم فلان مراسم، بچه میگه من میخوام مراسم دیگه. شکاف نسل ها یک ادعاست، یک ادعایی که خیلی وقتها دروغه، یک دروغ بزرگ. ما شکاف نسل ها رو به صورت کلی میپذیریم. طبیعی هر فردی با فرد دیگه تفاوت داره و هر نسلی با نسل بعدی خودش تفاوت داره. اما شکاف نسل ها به معنی تعارض نسل ها نیست. چطور ما میگیم پدران ما این گونه نگاه میکردن؟ آقا پدران ما که همشون در یک نسل نبودن، در 1000 سال گذشته چندین نسل آمده و رفته، ولی همه اینها رو ما با یک نگاه کلی میبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها یک مفهوم کلی، یک ادبیات کلی رو تولید کردن. اونها اشتراکاتشون با هم کم نبوده که الان ما فقط در مورد اختلافها و تعارضها داریم حرف میزنیم. اتفاقا پسر کافر کافر میشود مگر اینکه خدا بخواهد، مگر اینکه خدا لطفی بکند. پسر مؤمن مؤمن میشود مگر اینکه عنایت الهی ازش برداشته بشه، مگر اینکه خودش کاری بکنه که از این هدایت محروم بشه. این اتفاقا ویژگی خانواده است. خانواده است که نسل بعدی رو داده تربیت میکنه. ما با موضوع شکاف نسلها سوء استفاده میکنیم. بعضی وقتا فکر میکنیم انقلابی که جوانان دهه 60 به راه انداختن منحصر به اوناست، پدرانشون نگاه دیگه ای داشتن و این فیلم های طاغوتی ها و اینها رو میبینیم و اینها اومدن یک تهاجمی، یک تعارضی صورت دادن و از اون تونستن یک انقلابی انجام بدن. نه، اینجوری نیست. معلومه که اینجوری نیست. این بچه ها متولدین و تربیت یافتگان اون پدران و مادرانن. نسل به نسل این دین منتقل شد، این جریان انقلابی منتقل شد، این خون سید و شهدا منتقل شد تا این انقلاب رقم خورد. الان هم همینه. اگرچه ما میتونیم به جای تأکید بر وحدت، به جای تأکید بر اشتراکات، بیاییم بر افتراقات دامن بزنیم، بگیم آقا اینها خیلی با هم فرق دارن. پسر تو رو نمیفهمه، پدر تو رو نمیفهمه، پدرم در مورد گوشی همراه یه جوری نگاه کنه، آقا من اصلا نمیتونم با این ارتباط برقرار کنم، هر روز یک اپلیکیشن، هر روز یک سایت، هر روز یک برنامه، هر روز یک تکنولوژی بسیار مستقل، نمیتونن. معلومه نسل قبلی نمیتونه اینقدر به روز باشه، نسل جدید هی میخواد به روزتر باشه، هی میخواد متفاوت تر باشه. خب من پدر چیکار میتونم بکنم؟ فرض کنیم من یک کسی هم که اصلا هنوز ازدواج نکردم، میدونم 10 سال دیگه 15 سال دیگه یک نوجوانی خواهم داشت، یا نه یه بچه 4 5 ساله دارم به اقتضای شرایطی که هر کدوممون داریم، من باید برنامه‌ریزی کنم برای تربیتش. اون پدر و مادری که میان میگن آقا ما چیکار کنیم دخترمون بعد حجاب شده، باید در مورد گذشتهشون باهاشون حرف زد. تو توی 7 سال اول نسبت به حجاب برای این چیکار کردی؟ ملکه عفت و تقوا رو چقدر درش رشد دادی؟ پدر مادری که میان میگن آقا ما بچه‌مون حجاب رو درست رعایت نمی‌کنه، خیلی راحت با پسرها با نامحرم ارتباط می‌گیره، چیکار بکنیم؟ این الان جوابی نداره، جواب این مال گذشته‌شه. تو به من بگو 7 سال اولش رو چه جوری سپری کردی؟ به من بگو 7 سال دوم رو چه مسیری رو طی کرده تا حالا الان به سن بلوغ رسیده یا از سن بلوغش گذشته؟ اینها مسائلیه که اگر پدر و مادر در موردش حرف نزنن، در موردش فکر نکنن، در موردش برنامه نداشته باشن، قطعاً به آسیب خواهند رسید. اجازه بدید مهمترین اصول تربیتی که در همه سنین باید لحاظ بشه رو با هم صحبت بکنیم و بعد به فراخور زمان و شرایط هر سنی نکته‌هایی رو خدمتتون عرض بکنم. اصول تربیتی چیه؟ بیها یک هرمی رو ترسیم کردن که سیر رشد انسان از نگاه اونها رو بیان میکنه. در پایین ترین سطح میگه نیازهای فیزیولوژی این بچه یا این انسان باید تأمین بشه، خواب و خوراک و مسکن و چیزهای خیلی اولیه، و بعد نیازهای امنیتی. من اگر غذا خوردم ولی امنیت نداشته باشم، باز هم در مسیر رشدم به مشکل خواهم خورد. مرحله سوم نیازهای عاطفیه، مخصوصا محبت دیدن. میگه بعد از اینکه نیازهای فیزیولوژی و نیازهای امنیتی تأمین شد، باید نیازهای عاطفیش تأمین بشه، و بعد مرحله عزت نفس و در نهایت مرحله سوم نیازهای عاطفیه، مخصوصا محبت دیدن. میگه اگر یک فردی نیازهای فیزیولوژی و امنیتیش تأمین شد، باید محبت ببینه تا بتونه مراحل بعدی رو طی بکنه، و در مرحله چهارم باید توجه اجتماعی، جایگاه اجتماعیش رو حفظ بکنه. عزت نفسی که از اجتماع به دست میاره باید در این مرحله شکل بگیره. اگر این چهار مرحله محقق شد، در مرحله پنجم خودشکوفایی محقق میشه که متعالی ترین حدیه که یک انسان غربی برای تربیت انسان ترسیم میکنه. اما ما تربیت رو یه خورده فراتر از اینها میبینیم. در اصول تربیتی همه اینها رو میپذیریم. اولا میگیم باید انسان رو همه جانبه نگاه کرد، نه فقط انسان مادی، نه فقط انسان عاطفی، نه فقط انسانی که نیاز به عزت نفس داره. انسان یکی از مهمترین نیازهاش نیازهای الهیشه. تربیت باید یک تربیت الهی باشه. راهکارهای تربیتی باید راهکارهایی باشه که من رو به ابعاد معنوی خودم برسونه. وگرنه بسیاری از انسان‌ها خلاقیت داشتن، بزرگترین کارخانه‌دارها، بزرگترین تکنولوژی‌دارها، اینها رو ببینید، اینها خلاقیت‌های ویژه‌ای داشتن، ولی بعضی وقتا می‌بینید که در همین دنیا، در همین مصاحبه‌ها و گزارش‌های دنیایشون می‌بینید افسردن، یعنی یه چیز دیگه‌ای، دنبال یه چیز دیگه‌ای بودیم، اون رو نداشتیم. ما در اصول تربیتی می‌پذیریم که نیازهای مادی و ابتدایی انسان تأمین بشه، میپذیریم که نیازهای امنیتی انسان تأمین بشه، میپذیریم که انسان محبت ببینه، میپذیریم که انسان عزت نفس و جایگاه اجتماعی پیدا کنه، و میپذیریم که انسان خودشکوفا بشود. اما باید همه اینها و همه نیازها رو به صورت کامل دید، همه جانبه دید. بعد الهی و نگاه الهی اگر بر این هرم نباشه، این هرم یک چیز ابتر و نابود شدنی خواهد بود، نمیشه بهش خیلی اعتنا کرد. لذا در اصول تربیتی علاوه بر همه اینها به موضوع معنویت باید بپردازیم. لذا ما در عرصه تربیت همه اینها رو به عنوان اصول لحاظ میکنیم. اما ما تربیت رو چجوری تعریف کردیم؟ تربیت یک فراینده، یک فرایندیست که به انسانسازی منجر میشه. تحقق تربیت، هدف تربیت انسانسازیه، فرایندی که انسانسازی خواهد کرد. اما ما تربیت رو چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم تربیت فرایندیست که به انسانسازی منجر میشه. هدف تربیت ساخته شدن انسانه. کدوم انسان؟ انسان موحد، انسان متعالی، انسان خدایی. پس فرایندی که گام به گام، لحظه به لحظه در تعامل با انسان اون رو میسازه و پرورش میده برای خدایی شدن. فرایند انسان سازه، انسان خدایی تربیت میکنه و در تعامل انسانی اتفاق میفته. در تعامل روح انسانی، یادتون باشه گفتیم خانواده یک روح منسجمه. بهترین مربی کیه؟ خدا. چرا؟ چون این خداست که رب به انسانه و لحظه به لحظه حواسش به انسان هست. ما این رو به عنوان پیشفرض قبول داریم، میگیم خدا عرصه تربیتی و وظیفه تربیتی رو در دنیا و در زمین در عهده کی قرار داده؟ نزدیکترین فرد به انسان خانوادش هست. خانواده‌ان که باید فرایند تعاملی انسان به انسان، انسان ساز، انسان موحد ساز رو رقم بزنند. این اصول تربیتی و این نتیجه‌ای که باید گرفته بشه. حالا الان راحت‌تر میتونیم در مورد تربیت و فضای مجازی حرف بزنیم. تربیت رو تعریف کردیم، اصولش رو شناختیم، جایگاه خانواده در مورد تربیت رو، چارچوبش رو مشخص کردیم. حالا الان میتونیم بگیم فضای مجازی چی کار است؟ فضای مجازی نسبت به امنیت انسان چی کار میکنه؟ من یک فردی هستم، بچه من یک انسانیه که میخواد هویت آینده برای خودش داشته باشه. همه جا میره تمام مشخصات شخصی خودش رو منتشر میکنه. خب این امنیتش رو به هم میزنه. ببینید ما اینجا بحث امنیتی نمی کنیم، ما این راهکارها و آداب مصرفی که در مورد امنیت میگن رو نمیگیم. ما نگرانیمون تربیت این انسانه. تو یه وقتایی میری هویت غلط از خودت معرفی میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه شناخته نشی. چرا شناخته نشی؟ به خاطر اینکه نگرانی دیگرانی اذیتت بکنه. بعد میری توی مهمترین جاها هویت واقعی خودت رو منتشر میکنی. چرا؟ چون نگران اون افراد نیستی. بعد دیگه برات مهم نیست کشورهای خارجی، دشمنان تو چجوری با تو برخورد میکنن، چجوری از اطلاعات تو سوء استفاده میکنن. این یک آسیب بزرگ فضای مجازیه. ما بهش توجه نمیکنیم، خیلی هم جدی نمیگیریم. الان دختران و نوجوان در شبکه‌های اجتماعی شخصیشون حداقل به راحتی تصاویر بی‌حجاب از خودشون منتشر میکنن. بله ممکنه اگر یک خانواده دینداری هست در یک صفحه عمومی این کار رو نکنه، ولی مثلا از این ویدیو چت ها، از این ارتباط های تصویری که استفاده میکنن دیگه خیلی توجه ندارن، دیگه بی‌حجاب هستن، خیلی هم اعتماد میکنن. همین ها اگر بگی این کار رو بیا توی یک نرم افزار داخلی انجام بده، این کار رو نمیکنن، میگن اینا بهشون اعتمادی نیست. پس تو باید امنیتت نگرانی. مسئله اینه که به داخلی نمیتونی اعتماد کنی، به خارجی میتونی اعتماد بکنی. این یه مسئله دیگه است، یه مسئله هویتی است که ما متاسفانه در این سالهای اخیر زیاد باهاش مواجه هستیم. مسئله دیگه، مسئله ما در تربیت و فضای مجازی محبت کردن و محبت دیدنه. بچه من یاد گرفته همیشه محبت ببینه، به همون تربیت غربی. ما نگفتیم محبت دیدن غلطه، ولی همه چیز که محبت دیدن نیست. در جلسات قبلی عرض کردیم بابا ما باید یاد بگیریم محبت بکنیم. محبت کردن مهمه. انسان وقتی انسان میشه که محبت کردن رو یاد بگیره. تا کی ما باید محبت ببینیم؟ تا کی باید دنبال محبت دیدن گدایی بکنیم محبت رو؟ در فضای مجازی ببینید انسان‌ها برای اینکه محبت ببینن چیکار میکنن؟ حاضر خودش رو نابود کنه، حاضر تقوای خودش، شخصیت خودش، عفاف خودش، همه رو به هم بریزه برای اینکه فالوور بیشتری کسب بکنه. این اتفاق معمولی نیست. این آدم چه مشکلی داره؟ این دنبال محبته. آقا تو رو خدا به من محبت کنید، تو رو خدا تعداد بینندگان من، پیگیری کنندگان من رو زیاد بکنید. پول میده، حاضر هزینه بکنه که تعدادش فقط بره بالا. خب چی که من محبت ببینم؟ بیایم زمین بازی رو عوض کنیم. آقا محبت دیدن چی؟ حالا این همه آدم به ما محبت کردن که چی؟ تو به کی محبت کردی؟ بچه من دنبال محبت کردن باشه. بابا امروز همه اومدن با من دعوا کردن، هیچ کی به من محبت نکرد. شنیدم بابا، اینو بذار کنار. حالا برای من بگو تو امروز برای کیا به کیا محبت کردی؟ اینو برای من توضیح بده. تو مهرورز بودی یا نبودی؟ با مامان چجوری برخورد کردی؟ با داداش چجوری برخورد کردی؟ با آبجی چجوری برخورد کردی؟ با بابا بزرگ، با مامان بزرگ، دوستت، همسایه؟ بابا اصلا کی میره دنبال؟ اگر همسایه به من محبت بکنه، ببینید بچه های ما اینجوری دوست پیدا میکنن، هر کی بهشون محبت بکنه باهاش دوست میشن. وظیفه من و شمای والد، پدر، مادر اینه که محبت بکنیم. ما بچه ما از ما باید محبت ببینه ها، اینو کسی نفی نمی کنه. خانواده باید محیط سیراب شدن تربیتی باشه، خانواده باید محیط سیراب شدن محبتی باشه، این جای خود. ولی اگر سیراب نشد، خانواده باید محیط سیراب شدن تربیتی باشه. کی میتونه خوب محبت بکنه؟ کسی که خوب محبت دیده باشه. اما محبت دیدن که ته نداره که. بعضی هستن مثل جهنمن، همش میگن آقا بازم هست که من آتیشم زیادتر بشه، بیشتر بسوزونم، کسی هست بیشتر به من محبت کنه. بعضی همیشه گرسنن، بعضی هم نه، زود سیر میشن، میگن آقا من یه پدر مادری دارم، من یه خدایی دارم، من یه اهل بیتی دارم که به من محبت کردند و محبت اونها برای من همیشه کافیه، حالا من میخوام محبت بکنم به همه عالم. دیگه نمیدونم دنبال فالوور جذب کردن و حتی الکی نمیدونم فالوور این و اون بشم. این آقا مشکل تربیتیه. شما نمیتونید بحث اینستاگرام بکنید و بحث خانواده نکنید، نمیتونید بحث های فضاهای مجازی جدید رو، شبکه‌های اجتماعی جدید تر رو که نمیخوام دیگه اسم بیارم، در مورد جزئیاتشون حرف بزنید، بعد نگید بابا این کدوم آدمه که داره جذب این میشه. چرا قدیم بعضی از فیلم هایی که تو کشورهای خارجی خوب میفروخت تو ایران نمیفروخت؟ به خاطر اینکه فرهنگ ما فرق داشت، به خاطر اینکه خانواده ایرانی با خانواده غربی فرق داشت. البته الان داره این آمار به هم نزدیک میشه، چون ما متاسفانه داریم غربی میشیم. چرا بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیرتر تو ایران گرفتن؟ به خاطر اینکه ایران یک سری چارچوب‌هایی رو بعد خودش مشخص کرده بود. البته ما داریم چارچوب‌ها رو از دست میدیم. ما در مورد اصول تربیتی به طور کلی حرف زدیم، بعد در مورد مهمترین اصل تربیتی یعنی محبت کردن بیشتر صحبت کردیم. اما بذارید دقیق تر عرض بکنم. خانواده اگر بخواد در عرصه تربیت نقش درستی ایفا بکنه، باید چند تا ویژگی داشته باشه. مهمترین ویژگی حاکم بودن محبته. محیط ما خانواده باید غرق در محبت باشه. محبت پدر به فرزند، مادر به فرزند، پدر به مادر، مادر به پدر، فرزندان به والدین و فرزندان به هم دیگه. غرق محبت باید باشه. گفتیم محبت دیدن نه، محبت کردن. ملاک ها باید بره سمت محبت کردن. دوم، باید رابطه فرزندان با والدین رابطه الگویی باشه. من پدر باید برای بچه‌م الگو شده باشم. اگر پدری خودش گرفتار هرزنگاریه، لطفاً دیگه در مورد مسائل هرزنگاری برای بچهش حرف نزنه. بابا تو الگوی این بچه ای. این لطیفه هایی هست، میگه بچه میگه خدایا اون خانمایی که تو گوشی بابای من هست بعدشون لباس بخر، بهشون لباس بده. خب یعنی چی؟ یعنی این بچه تو گوشیه، تو بدترین اتفاق حالا داره میبینه، بعد انتظار داری این کار رو نکنه، بزرگ شد خودش مبتلا نشه؟ اصل اول محبته، اصل دوم الگو شدنه و اصل سوم روابط زن و شوهر یا پدر و مادر با همه. روابط پدر و مادر با هم چجوریه؟ در جلسات قبل عرض کردیم رابطه پدر و مادر باید با هم ولایی باشه تا رابطه پدر و مادر با فرزندان ولایی بشه. رابطه ولایی یعنی چی؟ یعنی مادر از پدر اطاعت کنه در اوج محبتی که میخواد بکنه. اصلا محبت کردن مادر به پدر یعنی اطاعت کردن از اون، از صمیم قلب، نه از سر زور، نه از سر اجبار، نه از سر اکراه. پدر به مادر محبت کنه چجوری؟ با سرپرستی کردن، با پدری کردن، با مدیریت خانواده کردن. اگر این رابطه زن و شوهر شکل گرفت و اون محبت و الگو در خانواده اتفاق افتاد، این خانواده از نظر تربیتی تضمینه. حالا دیگه در مورد جزئیات میتونیم حرف بزنیم. کجاها بچه ها میرن دنبال فالوور جذب کردن؟ اونجایی که محبت نبینن. کجاها بچه ها میرن دنبال چیزهای جدید؟ اونجاهایی که دیگه الگو بودن، تکیه گاه بودن والدین رو از دست دادن. کجاها بچه ها روابط غلطی در شبکه‌های اجتماعی شکل میدن؟ وقتی که روابط ولایی رو در خانواده از دست داده باشن یا اصلا شکل نگرفته باشه، چه متاسفانه خیلی از ما و خانواده های ما این مسئله رو داریم. این سه اصل در کنار اصولی که عرض کردم، روش های تربیتی ما رو در فضای مجازی خیلی خوب روشن میکنه. انشالله در جلسه آینده جزئی جزئی به این موارد خواهیم پرداخت.